خبرها را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر عراق از اهالی فلوجه و رؤسای قبایل محلی خواست شورشیان مرتبط با القاعده را از آن شهر بیرون کنند. سرما و یخبندان سختی که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده مناطق وسیعی از آمریکا را فرا گرفته است. وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر خاورمیانه‌اش گفت پیشرفت‌هایی در زمینه مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به دست آمده است. درود شنوندگان ارجمند. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پیام تلویزیونی از مردم فلوجه و رؤسای قبایل محلی خواست شورشیان مرتبط با القاعده را از آن شهر بیرون کنند تا کار به حمله سنگین نظامی ظرف روزهای آینده نکشد. مقامات امنیتی عراق به خبرگزاری رویترز گفتند تعویق حمله نظامی فرصتی است به رؤسای قبایل محلی تا عوامل مرتبط با القاعده را از فلوجه بیرون کنند. در این حال درگیری در غرب شهر رمادی میان نیروهای دولتی و افراد دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده جریان دارد. درگیری ها در استان علمبار از اواخر ماه گذشته میلادی در پی بازداشت احمد الالوانی نماینده استان انبار در پارلمان و از چهره های حامی تظاهرات ضد دولت نوری مالکی آغاز شد و به شهرهای رمادی و فلوجه کشید. شدت سرما و یخبندانی که مناطق وسیعی از شمال شرقی و غرب میانه آمریکا را فرا گرفته است، در روزهای دوشنبه امروز و سه شنبه فردا باز هم افزایش خواهد یافت و با رسیدن طوفان‌های قطبی و آن مناطق پیش بینی شده است که در برخی نقاط سرمای هوا به حدود منفی 50 درجه برسد. نزدیک به 150 میلیون نفر، تقریبا نیمی از جمعیت آمریکا، در آن مناطق سکونت دارند. در بسیاری از آن مناطق از مردم خواسته شده است تا حد امکان از منزل خارج نشوند و مواد غذایی به اندازه کافی ذخیره کنند. سازمان هواشناسی ملی آمریکا میگوید شدت سرما در 20 سال گذشته بی سابقه است. تا به حال بیش از 2300 پرواز در آن مناطق از جمله شیکاگو، سنت لوئیس و نیویورک لغو شده است و بسیاری از مدارس تعطیلند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان 4 روز مذاکرات فشرده با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین امروز به واشنگتن بازگشت. وی هرچند نتوانست به نقشه راهی برای مذاکرات اسرائیل و فلسطینی ها دست یابد، اما تاکید کرد که پیشرفت هایی در این سفر به دست آمده است. جان کری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین به طور جداگانه دیدار کرد و به طور غیر منتظره به اردن و عربستان سعودی رفت و با رهبران آن دو کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. کری گفت در ادامه تلاش برای نزدیک کردن نظرات دو طرف به یکدیگر، به زودی به منطقه باز خواهد گشت. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی به هفته آینده به منطقه باز می‌گردد. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه خواستار تکمیل منشور حقوق شهروندی به ویژه از جانب نهادهای صنفی حمایتی در هر بخش شده است. بیانیه با استقبال از به نظرخواهی عمومی گذاشتن منشور حقوق شهروندی نوشته که مایل است نکات کلیدی را برای تحکیم و تقویت آن با مردم، مسئولان و اهالی مطبوعات به ارزیابی و بحث بگذارد. این بیانیه در 8 بند مواردی را مطرح کرده است. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگویی با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و دستاندرکار مسائل مطبوعاتی، از او پرسیده تا چه حد آنچه در منشور حقوق شهروندی در مورد رسانه‌ها آمده ناروشن است. عیسی سحرخیز در تهران:
منشور یک کار کلی شده و به نوعی جمع‌آوری اطلاعات در مورد مسائل حقوق شهروندی هست و آن چیزی که پیش از این آمده بود و کار بدی و نوعی به ویژه در مورد مسائل مطبوعات، رسانه‌ها و روزنامه نگاران، بسیاری از مسائل رو مخفول گذاشته. نکاتی که به هر حال در بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم اشاره شده، ولی به هر حال همونطور که در بیانیه ذکر شده، انجمن این عامل مثبتی میدونه و در معرض دید و قضاوت افکی گذاشتن و نظرخواهی از نهادهای دولتی رو هم به هر حال گام مثبتی است و ما امیدواریم که در گامهای بعدی وضعیت به گونه‌ای پیش بره که دولت بتونه یک حداقل آیین‌نامه‌ای برای وضعیت خودش و نهادهای زیر مجموعه خودش داشته باشه.
آقای سرخیز، بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواستار جایگزین شدن نظام اعلامنامه به جای نظام اخذ مجوز رسانه است. چه تفاوت این دو نظام با هم دارند؟
نظام اعلامنامه مانند یک شغل هست، فقط اعلام میکنن که من میخواهم روزنامه و نشریه با این شماره داشته باشم، با این نام داشته باشم، با این مشخصات داشته باشم. دیگر نیازی به مجوز نیست و اگر کاری باشه بحث اداری هست، مثلا نام مشترکی رو نداشته باشن. در این شرایط دیگه نمیرن در مورد مدیر مسئول بخوان پرسجو بکنن، در مورد مصاحب امتیاز پرسجو بکنن، نهادهای مختلف اطلاعاتی، امنیتی، قضایی بخوان بیان استعلام بشه و اونها اعمال نظر و اعمال نفوذ بکنن و جلوی در واقع صدور مجوز رو بگیرن. مانند همه جای دنیا، وقتی در گذشته بسیار دور اصلا همچین مسئله‌ای نبوده، در واقع رژیم گذشته بود که این مسئله رو جا انداخته و پیش برده و متاسفانه بعد از انقلاب هم بعد از زمانی مشاهد بحث دادن مجوز شدیم و اون ترکیبات خاصی هست.
برای تغییر نگاه کیفری و اطلاعاتی امنیتی در مورد رسانه‌ها، همونطور که در یکی از بندهای این بیانیه اومده، چه تغییراتی باید در منشور حقوق شهروندی انجام بشه؟
ببینید، اگر به فصل سوم قانون اساسی توجه بشه، اونجایی که به حقوق مردم در واقع تأکید میشه، خیلی از مسائل برطرف میشه، به ویژه وقتی که اصل بر براءت قرار میگیره. صورتی که نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی ما نگاهشون در این ماجراست که همه مجرمند، روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات، و دائم در حال کنکاش هستن یک ایرادی بگیرن، یک اشکالی بگیرن، بعدش به دست به توقیف، به دستگیری و زندان در واقع میزنن و مطبوعاتی ها و روزنامه نگاران رو تحت فشار قرار میدن، یا نهاد سنتیشون رو میان با یک دید خاصی تعطیل میکنن و با گذشت 6 ماه از روی کار آمدن دولت آقای روحانی دیدیم که هنوز با تمام وعده هایی که داده میشه و با تمام تلاش میکنه برای اینکه بتونه خانه روزنامه نگاران رو برگردونه، ولی در این مورد همچون مورد سینما تال موفق
و توانمندسازی و تعامل دولت با نهادهای صنفی اونطور که بیانیه ذکر کرده میتونه در حقیقت مانعی برای جلوگیری از این گونه رفتارها و سیاستها باشه؟
دولت و شخص آقای روحانی در پیش از انتخابات و در برنامه مبارزات انتخاباتی خودشون روی نهادهای صنفی، روی NGO ها و نهادهای مردم نهاد تاکید ویژه داشتن. ما فکر میکنیم که این مسئله باید در صحنه عمل و در مقام عمل باشه که بتونه پیش بره. از جمله مباحثی رو که مطرح میشه در مورد همین حقوق شهروندی باید بسپرن به کسانی که دستن کار چنین مسائلی هستن و خودشون در معرض این تهدیدها، مشکلات و محدودیت ها و ممنوعیت ها هستن. اونها باید بتونن کارشون رو انجام بدن. نهادهای مربوط به اونها، نهادهای صنف و حمایتی هستن که باید در این زمینه فعال بشن و دولت اگر میخواهد موفق باشه و در زمینه اجرایی هم کاری رو بتونه پیش ببره، باید بیش از پیش به این نوع نهادها تکیه بکنه.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، با همکارمان شیرین فامیلی گفتگو می‌کرد، در حالی که غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، روز 16 دی امروز را به عنوان زمان برگزاری دادگاه محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود، این دادگاه تشکیل نشد. به گزارش خبرگزاری‌ها، همزمان محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، گفت که روز 16 دی برای رسیدگی به پرونده رئیس جمهوری پیشین تعیین وقت نشده بود. بهروز کارونی.
خبرنگارانی که برای پوشش اخبار دادگاه محمود احمدی نژاد در مقابل ساختمان دادگاه کیفری استان تهران جمع شده بودند، از سرپرست این دادگاه شنیدند که اصلا زمانی برای رسیدگی به پرونده او در تاریخ 16 دی ماه تعیین نشده بود. به گزارش خبرگزاری های فارس و ایسنا، محسن افتخاری اضافه کرد که حتی تاریخ جلسه بعدی رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد نیز مشخص نیست. این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری های ایرنا، مهر و فارس، یک منبع آگاه گفت که روز 16 دی برای پرونده محمود احمدی نژاد وقت نظارت تعیین شده بود و وقت رسیدگی نبوده است. همچنین غلام حسین محسنی ژی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز 11 آذر ماه با اشاره به اینکه جلسه بعدی دادگاه محمود احمدی نژاد روز 16 دی ماه برگزار می‌شود گفته بود در جلسه نخست دادگاه آقای احمدی نژاد در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی نیز به دادگاه مراجعه نکرده است و قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر. پایان نقل قول. تا کنون گزارشی در مورد دلیل حضور نیافتن رئیس جمهوری سابق ایران در جلسه نخست دادگاهش در روز 5 آذر انتشار نیافته است. این جلسه با عنوان جلسه تحقیقات مقدماتی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شده بود. به نوشته ایرنا، همان زمان سرپرست دادگاه کیفری استان تهران به خبرنگاران گفت که دادگاه بررسی‌های مقدماتی را بدون حضور وی انجام داده و نتیجه تحقیقات به احتمال زیاد در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح خواهد شد. اما تا کنون و با گذشت بیش از یک ماه گزارشی در این مورد انتشار نیافته است. محمود احمدی نژاد با 9 شکایت مواجه است که بخشی از آنها مربوط به شکایت‌های کمیسیون اصل 90 مجلس از تخلفات مکرر دولت سابق در اجرای قوانین است و بخش دیگر از سوی شاکیان خصوصی از جمله فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران صورت گرفته است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به موضع‌گیری دادستانی تهران علیه خود گفت که قوه قضاییه به دنبال ترساندن سایر منتقدان است. وی در نطق هفته گذشته خود در مجلس شورای اسلامی در انتقاد از برخورد قوه قضاییه با معترضان سال 88 و رهبران جنبش سبز گفته بود که قضات مستقل نیستند. این اظهارات موجب شد تا دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کند. علی مطهری به افترا، توهین و نشر اکاذیب متهم شده است. درباره اظهارات علی مطهری و همچنین اعلام جرم قوه قضاییه علیه یک نماینده مجلس شورای اسلامی چه فکر میکنید؟ برای پخش دیدگاهتان از رادیو فردا میتوانید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2 0 420 221 122 112. دیدگاه های شما را می شنویم.
من یک زن 64 ساله هستم. در انتخابات 88 هم شرکت نکردم. به آقای مطهری هم رأی نداده بودم. اما به شجاعت و انسانیت ایشان درود می فرستم. حاضرم به خاطر آقای مطهری چادر هم سر کنم. دیگه دلمون از این وکیل و دوله ها واقعا به درد اومده. چابلوسی تا کی؟ متشکرم.
در رابطه با صحبت‌های آقای مطهری که هر چند خود ایشون بخشی از رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستن، ولی با آرزوی این که شاید روزی عدو شود سبب خیر.
از قضات محترم مملکتمون، از اونایی که واقعا فکر میکنن که آقای مطهری حرف حق و حقیقت رو زده، پشتیبانی بکنن. و یکی دیگه از همکارای خود آقای مطهری، از نمایندگان محترم که اونا هم میدونن که فکر میکنن که آقای مطهری حقیقت رو داره میگه، اونا هم باید به پشتیبانی از آقای مطهری بلند شن. به خاطر اینکه اگر واقعا وقت اصلاحات بزرگ باشه، همین الانه، همین موقعیت هاست که پیش میاد، به وجود میاد و باید از این موقعیت ها استفاده کرد.
من میخواستم از آقای مطهری تشکر کنم و به این شجاعتشون احسن بگم و خیلی بهشون تبریک میگم. تازه یادشون اومده قبلا کجا بودن؟ خواب بودن. خواهش میکنم دیگر نمایندگان مجلس هم از آقای مطهری یاد بگیرن. با تشکر از رادیو فردا.
آقای مطهری چطور؟ در این 32 سال بوی استبداد و خود استبداد که تمام ایران را فرا گرفته تازه به مشام ایشان رسیده. آقای مطهری ماشین نیروی انتظامی که چند بار از روی مردم رد شده، مردم را از بالای پل پرت کرده و قتل‌های زنجیره‌ای ندیده و نشنیده ای.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
و شنوندهی در پیامکی نوشته در این باره که خدایا شکر یکی از این نمایندگان هم حرف حق زد. شنوندهی دیگری نوشته درود بر آقای مطهری که حرف دل مردم ایران را زده، من هم از ایشان طرفداری میکنم. به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران. ارتباط با